أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث مرحوم الشيخ به إيراد أول از إيرادات قبل ذب رسیده بود. إيراد أول بعد از یه سری مباحثی که نسبت به جلسات قبل مطرح کردیم به اینجا میرسه، به عبارت وثانی. خب توی وروبه ما یتوهم یه توهمی مطرح شده بود که آقا نسبت بین مفهوم آیه نبأ و آیات ناهی از عمل به زن عموم خصوص مطلق نه من وجه، لذا شما باید با آیه نبأ بیاید تخصیص بزنید آیات ناهی از عمل به زن رو. خب توهم اومد چی بگه؟ اومد بگه نه خیر آقا، این نسبت عموم خصوص من وجه نه مطلق. حالا برای اثبات این مطلب دو تا بیان داشت، یه بیانش که خوندیم، بیان دومش این بود که شما وقتی که نگاه بکنید میبینید یه سری از خبر عادل ها، خبرهای عادل، اینا قطعا از تحت آیات ناهی خارج هستن. مثلا چی آقا؟ مثلا بیانه که دو تا خبر عادل در موضوعات، یا مثلا فتوا که خبر یک مجتهد عادل در احکامه. خب ولی یه خبر البته حدسی، یا یه خبر حدسی در احکام و البته از مجتهد، اما اینا قطعا خارج هستن. حالا بعد از خروج این موارد، یه سری از موارد خبر عادل ها، نسبت آیات ناهی از عمل به خبر به زن، عمل به زن و مفهوم آیه نبأ میشود اون خصوص منوج. چون مفهوم آیه نبأ میگه مطلقاً خبر عادل حجت است، چه خبر عادل تو بیانه یا خبر عادل فتوا و چه غیر اینا. غیر اینا یعنی چی؟ یعنی همونی که محل بحث ماست توی کلن این بحث حجت خبر واحد، محل بحث ماست که خبر عادلی که به هر حال روایتی حدیثی رو داره نقل میکنه. خب اینا هم میگیره، بیانه و فتوا رو هم میگیره، خبر مفهوم آیه نبأ که میگه خبر عادل حجت، همه اینا رو میگیره. پس یه جهت افتراق پیدا کرد نسبت به آیات ناهی. جهت افتراقش کجا شد؟ اون خبر عادل هایی که بیانه یا فتوا باشن. از اون طرف آیات ناهی هم میگن به نحو مطلق، میگن آقا همه زنون غیر از بیانه و فتوا حجتن. حالا همه زنون غیر بیانه و فتوا دو فرض داره. یکی زنون حاصل از غیر خبر عادل، مثل قیاس، استحسان اینا، و یکی هم زن حاصل از خبر عادل غیر بیانه و فتوا، یعنی زن حاصل از خبر عادل توی احادیث و روایات و اینا. لذا ماده شما پیدا میکنن، ماده شماشون کجا میشه؟ خبر عادل در مثل حدیث و روایت و اینها. خب این بیان دوم بود، مرحوم شیخ میخواد جواب بده امروز ازش. جواب ایشون اینه که آقا ببینید این کار شما میدونید مثل چیه. ما اول از همه یه تشبیهی برای شما بکنیم که مطلب قضیه قشنگ براتون حل بشه. این کار شما مثل اینه که ما یه اکرم العلماء داریم، اکرم العلماء، که این اکرم العلماء وزانش وزان همین آیات ناهیه از عمل به زن تو بحث ماست. خب بعد یه چی داریم؟ یه لا تو کرم الفساق من العلماء، یا لا تکرم الفاسق العالم، یه دونه اینو داریم، لا تکرم الفاسق العالم، که بعد بیایم با این لا تکرم الفاسق العالم تخصیص بزنیم اکرم العلماء رو. اون لا تکرم العالم الفاسق، اون وزانش وزان چی میشه؟ وزان همون ادله بیانه و ادله فتواست که تخصیص میزنن آیات ناهیه رو، وزان اونا وزان ایناست. خب پس ما الان اومدیم مثلا با لا تکرم العالم الفاسق این اکرم العلماء رو تخصیص زدیم، اکرم العلماء تبدیل به چی شد؟ شد اکرم العلماء العدول، چون فساقش خارج شدن دیگه، اکرم العلماء العدول. بعد یه مورد دیگه داریم که چیه اون؟ لا تکرم العالم الشاعر، لا تکرم العالم الشاعر. این اون وقت یه نفر برگرده بگه این لا تکرم العالم الشاعر این نسبتش با اکرم العلماء چه نسبتیه؟ نسبت عموم خصوص منوجه. این لا تکرم العالم الشاعر وزانش وزان همین مفهوم آیه نبعه تو بحث ما. پس یه نفر بیاد چی بگه؟ بگه آقا این لا تکرم العالم الشاعر عموم خصوص منوجه نسبتش با اکرم العلماء. چرا؟ چون اکرم العلماء بعد از اینکه تخصیص خورد به چی؟ به لا تکرم العالم الفاسق. اکرم العلماء خود چی شد؟ الان نتیجه چی شده؟ شده اکرم العلماء العدول. اون وقت اکرم العلماء العدول، وجوب اکرام عالم عادل، این نسبتش با عدم وجوب اکرام عالم شاعر چه نسبتی میشه؟ منوج میشه. چون یه ماده افتراق از این ور داریم که چی باشه؟ عالم ارزم به خدمتون غیر شاعر. خب عالم غیر شاعر تو کجا میگنجه؟ عالم غیر شاعری که البته ارزم به خدمتون چه باشد آقا؟ مثلا فرض کنید که عادل هم باشد. و از اون طرف یک عالم فاسق شاعر. این ببینید یه بار دیگه عرض کنم خدمت دوستان، توجه بفرمایید. ما یه اکرام عالم عادل رو الان داریم، بعد از اینکه اکرم العلماء تخصیص خورد به لا تکرم العالم الفاسق میشه اکرم العلماء العدول دیگه. خب پس ما الان یه وجوب اکرام علماء عدول رو داریم، عالم عادل که باید اکرام بشه. این یه دایره تو ذهنتون براش ترسیم کنید. یه دایره دیگه چیه؟ عدم وجوب اکرام عالم شاعر، لا تکرم العالم الشاعر. و میخوایم الان بین اینا نسبت و مخصوص منوج درست کنیم. خب عدم اکرام عالم شاعر، اینم براش یک دایره درست کنید، دایره عالم شاعر، که این دایره عدم اکرام دارن، عدم وجوب اکرام دارن. خب در دایره عالم عادل که وجوب اکرام دارن دو دسته می گنجن. یکی عالم عادل غیر شاعر که خب این میشه ماده افتراق از ناحیه همین اکرم العالم العادل. دیگه چه فردی داره این دایره؟ یکم عالم عادل شاعر. خب این به حسب عمومش هر دو فرض رو میگیره، هم عالم عادل غیر شاعر هم عالم عادل شاعر، و ماده افتراق از ناحیه او هم شد عالم عادل غیر شاعر. از این طرف دایره عالم شاعر، دایره عالم شاعر هم عالم شاعر عادل رو میگیره هم عالم شاعر فاسق، هر دوتا رو میگه اکرام ندارن. خب عالم شاعر فاسق تخصصا از اکرم العالم العادل بیرونه، یعنی ماده افتراق از این وره، و از اون طرف عالم عادل شاعر این میشه همون ماده اجتماع که هم تحت اکرم العالم العادل هست، اکرم العلماء العدول هست، که میگه باید اکرام بشه عالم عادل شاعر، عالم عادل باید اکرام بشه ولو کان شاعر. از اون طرف تحت لا تکرم العالم الشاعر هم هست، چون اون میگه عالم شاعر نباید اکرام بشه ولو کان عادلا. خب لذا در ماده اجتماع اینو با هم تعارض میکنن، تساقط تا آخر قضیه. این کار شما دقیقا مثل اینه که الان ما مثال براش زدیم، حالا که این حرف واضح الفسادیه، نباید یه همچی کاری کرد. آقا شما الان یه اکرم العلماء داری و یه لا تکرم العالم الشاعر و یه لا تکرم العالم الفاسق، این دوتا مخصص هر دو نسبتشون با این اکرم العلماء نسبت عموم خصوص مطلقه، و به همون اندازه که شما میتونی بیای چیکار کنی؟ میتونی بیای با لا تکرم العالم الفاسق تخصیص بزنی اون اکرم العلماء رو، به همین اندازه به همین وزان میتونید بیاید چیکار کنید؟ بیاید با لا تکرم العالم الشاعر تخصیص بزنید اکرم العلماء رو. چرا تخصیص نمیزنید؟ پس در یه همچین مواردی قاعده و صناعت اقتضای چیو میکنه؟ این که ما با هر دو خاص بیاییم اون عامو تخصیص بزنیم در عرض هم، در کنار هم، نه به نحوه طولی و با تعاقب و عرضم به خدمتون با پس و پیش، که اون وقت چه اتفاقی بیفته؟ بخواد حالت انقلاب نسبت به وجود بیاد. اول بیای با یه دونه از این خاصها عام و تخصیص بزنی، بعد عام چی بشه؟ عام مخصص بشه. اون وقت نسبت عام مخصص رو، یعنی عام بعد از تخصیص اول رو، با خاص دوم بسنجی، بعد دیگه ببینی نسبت عموم خصوص مطلق نیست، منوجهه، پس دیگه نتونی تخصیص بزنی. این کار اشتباهیه. ما یه همچین انقلاب نسبتی رو نمیپذیریم. بنابراین در یه همچین مواردی قاعده و صناعت چیه؟ عرض کردیم این که با هر دو خاص در کنار هم و در عرض هم بیایید اون عام بتونه تخصیص بزنید. این نکته هم من داخل پرانتز عرض کنم، فرقی هم تو این قضیه نیست بین این که حالا این دوتا خاص های شما به لحاظ زمانی و به لحاظ صدور این دوتا روایت ها در یه زمان باشن یا در دو زمان باشن، فرقی نمیکنه. مثلا یکیش از آقای امام صادق علیه السلام باشه، یکی از امام رضا علیه السلام، نه، شما در یک حد و به یه اندازه هر دو اینا رو باید مخصص برای اون عامت قرار بدی. چرا؟ چون اصلا این سبق و لحوق زمانی مهم نیست، مهم اون حکم واقعی و در لوح محفوظه که حضرات معصومین ازش پرده برداری میکردن و فرقی هم از این جهت نداشت که حالا در چه زمانی اینو پرده برداری کنن، زودتر یا عقبتر یا جلوتر. و ما همه اینا رو کاشف از اون حکم واقعی در لوح محفوظ میدونیم و قائل به نسخ و اینا هم نیستیم تو این جور موارد که برای ما سبق و لحوق زمانی بخواد متفاوت بشه. حالا نمیخوام وارد این بحثا بشم، مفصله و مرحوم شیخ این بحثا رو در همون عرضم به خدمتتون تعادل و تراجی جلد 4 تو بحث انقلاب نسبت، جلد 4 به این چاپ های کنگره های 4 جلدی، حالا بعضی از چاپ های کنگره الان 3 جلدی هن و همون تعادل و تراجی هم تو جلد 3 گنجوندن. به هر حال اونجاها اون 4 جلدی ها نزدیک های صفحه 100 خورده ای اونجاها بحثشو مطرح کرده. الله انشالله سر جای خودش که دلیل این که چرا ما انقلاب نسبت نمیپذیریم و اینا چیه، اونجا بحثش مفصله. لذا به عنوان اصل موضوعی فعلا اینو از مرحوم شیخ ما میپذیریم. خب حالا بیایم تو بحث خودمون. تو بحث خودمونم مرحوم شیخ میگه پس درست چیه؟ درست اینه که همچنان که با ادله بیانه و فتوا شما میای آیات ناهیه رو تخصیص میزنی، همچنان باید با مفهوم آیه نبه هم بیای و این آیات ناهیه رو تخصیص بزنی. پس ایشون میفهمد وسانی به ان خروج ما خرج من ادله حرمت العمل به زن، این که ماخرج یعنی بیان و فتوا و اینا خارج شدن از ادله حرمت عمل به زن، این موجب نمیشه یه جهت عمومی در مفهوم آیه نبع به وجود بیاد. همچنان که اگر ما می اومدیم با لا تکرم العالم الفاسق اکرم العلماء رو تخصیص میزدیم، باعث نمیشد اون وقت اکرم العلماء با چی؟ با لا تکرم العالم الشاعر، دیگه این نسبت عموم خصوص مطلقشون از بین بره و لا تکرم العالم الشاعر دیگه اخص مطلق نباشه و یه جهت عمومی توش به وجود بیاد. نه، او کماکان اخص مطلق از اکرم العلماء است و شما خود اکرم العلماء رو باید ببینید، نه اکرم العلماء تخصیص خورده به واسطه لا تکرم العالم الفاسق. خب بس میفهمد که بله این لا یوجب جهت عموم فی المفهوم لان المفهوم ایضا دلیل اون خاصون، مثل همون خاصی که خصص ادله حرمت العمل به زن، اون الخاص الذی یعنی ادله حجیت فتوا بگینه، این هم مثل اوناست. چه فرقی داره با اوکه تجر و با ایلا تجر؟ مگه خون اون گرم رنگین تر از خون مفهوم آیه نبه؟ هر دو به اندازه اخص مطلق هم دیگه نسبت به اون آیات ناهیه. خب فلا یجوز و تخصیص العام، پس این کاری که شما کردید اینه که اومدید عام رو تخصیص زدید با یکیشون اولاً، بعدا اومدید ملاحظه کردید نسبت بین عام بعد اون تخصیص را، یعنی اون عام مخصص را، و نسبت او با چی؟ با خاص دوم را، خاص اخیر یعنی خاص بعدی که مفهوم آیه نبع بود. بعد اون وقت میگید آقا خب نسبت اینا الان چیه؟ عموم خصوص منوجه. اشتباه شما تو همینه و به قول مرحوم شیخ در اون مباحث تعادل و تراجعی تو بحث انقلاب نسبت، شما ادله رو باید تو مقام تعارض نگاه بکنید، یعنی اون حالت اولی که سبب میشه اینا مثلا با هم یه درگیری و استکاکی پیدا بکنن و لحاظ باید بکنید و همونجا ببینید اینا درگیریشون به چه نسبتیه. اگه درگیریشون به نسبت عموم خصوص مطلقه، اینو یه جمع عرفی براش اجرا کنید و تخصیص بزنید. و اگر نه دیدید تو همون لحظه اول تعارض نسبتشون مثلا تباینه یا عموم خصوص من وجهه، اینجا دیگه جای تخصیص نیست. اون اول لحظه خود همین تعارضی که احساس میشه اون مهمه. چرا؟ چون همون در لسان روایات و در اخبار علاجی و اینها لحاظ شده و مد نظر قرار گرفته. مرحوم شیخ یه مثالی میخوام بزنن برای جا انداختن این مطلب که آقا ما انقلاب نسبت رو نمیپذیریم، که مثال ایشون یه مقدار پیچیده تر از مثالی که بنده زدمه، که البته مرحوم شیخ به خاطر یه نکته این مثال پیچیده تر رو انتخاب کرده. مثال ما خوب برای جا انداختن اصل مطلب خوب بود، اما مثال مرحوم شیخ بیشتر با ما نحن فیه، یعنی آیات ناهیه و خبر واحد و ادله بیان و فتوا و اینها جوره، شبیه تره. حالا وقتی که عرض کنیم توضیح بدیم روشن میشه. فاذا ورد اکرم العلماء ثم قام الدلیل على عدم وجوب اکرام جماعت من فساقهم ثم ورد دلیل سالسون على عدم وجوب اکرام مطلق الفساق من العلماء، من هم یعنی من العلماء. خب سه تا دلیل رو اولا بررسی کنیم. یه دلیل میفرماید اکرم العلماء، خب این عامه، این وزانش وزان همون آیات ناهی از عمل به زن. ثم قامت دلیل علی عدم وجوب اکرام جماعت من فساقهم، من فساقهم یعنی من فساق العلماء. مثلا یه دلیل اینجوری اومده گفته لا تکرم النهات من فساق العلماء، جماعت مثلا فرض کنید نهات، نهات من، بله من فساق العلماء، یعنی از بین علمای فاسق، از بین علمای فاسق اون نهاتشون، اونا رو اکرام نکن. خب این عارضم به خدمتتون که وزانش وزان کدوم میشه؟ وزانش وزان همون ادله حجیت بیانه و عرضم به خدمتتون حجیت فتوا اینا میشه، وزانشون مثل اونا میشه. ثم ورد دلیل ثالث علی عدم وجوب اکرام مطلق الفساق منهم. یه دلیل دیگه هم میاد، میگه چی؟ میگه آقا شما وجوب اکرام نداری نسبت به چی؟ نسبت به مطلق فساق از علما. این هم وزانش میشه وزان همون مفهوم آیه نبع. من یه نکته رو عرض کنم خدمت دوستان. ببینید درسته که هر کدوم از ادله حجیت فتوا و بیانه و همچنین مفهوم آیه نبع، هر کدوم از این دوتا نسبت به آیات ناهی از عمل به زن اخص مطلقن، یعنی فتوا یه زنیه، بیانه یه زنیه که نسبت به زنون دیگر اخص مطلقه، یا همچنین به طور کلی خبر عادل، چه حالا فتوا و بیانه چه نه غیر اونا، مثل همین خبر واحد در احادیث و روایات، اینا هم نسبت به مطلق زنون که توی اون آیات ناهی از عمل بهشون نشده نسبت به اونا اخص مطلقن، درسته. اما وقتی خود این دوتا خاصها رو با همدیگه مقایسه میکنید چه نسبتی بینشون هست؟ نسبت عموم و خصوص مطلق باز بین خود دوتا خاصها هم هست. یعنی شما نگاه کنید میبینید که اون بیانه و فتوا خودشون از مصادیق خبر عادلن، لذا مفهوم آیه نبع که میگه خبر عادل حجته، این اعم مطلقه نسبت به چی؟ نسبت به اون حجیت بیانه و فتوا. هرچند اینا تنافی با هم ندارن چون مثبتینن، اون ادله میگن آقا بیان و فتوا حجتن، این آیه نبع میگه مطلق خبر عادل حجته، اینا هیچ تنافی با هم ندارن. ولی به هر حال نسبتشون چه جور نسبتیه؟ خود این دوتا خاصا نسبتشون عموم خصوص مطلقه. لذا مرحوم شیخ برای اینکه یه مثالی بزنه که دقیقاً مثل همین بحث خودمون باشه این مثالو زده، ولی مثال ما برای جا انداختن مطلب خیلی واضح و روشن بود و مشکلی نداشت. اما مرحوم شیخ چرا این مثال انتخاب کرده، این مثال یه ذره پیچیده تر رو؟ به خاطر اینکه دقیقا مثل بحث ما بشه، یعنی نسبت بین خود دوتا خاصها وقتی که نگاه بشه باز عموم خصوص مطلق باشه از لحاظ موردی، گرچه هر کدوم از این خاصها نسبتشون با اون عامه یعنی اکرم العلماء چیه؟ عموم خصوص مطلقه، ولی بین خودشون هم بازی عموم خصوص مطلقه. تو مثالی که بنده زده بودم لا تکرم العالم الفاسق و لا تکرم العالم الشاعر، نه نسبت این دوتا خاصها تباین بود، اصلا کاری به هم نداشتن. ولی اینجا تو این مثال مرحوم شیخ این لا تکرم مطلق فساق علما با لا تکرم جماعت خاصی از فساق علما نسبتشون چیه؟ عموم خصوص مطلقه. خود دوتا خاصها نسبتشون عموم خصوص مطلقه، گرچه هر دو خاصن نسبت به چی؟ اخص مطلقن نسبت به چی؟ به اکرم العلماء. خب حالا بپردازیم به مثال مرحوم شیخ. ببینید این اکرم العلماء وقتی که تخصیص خورد با لا تکرم النهات من فساق العلماء جماعت من فساقه، مثلا به جای جماعت عرض کردم بذارید نهات، لا تکرم النهات من فساق العلماء، وقتی که اینجوری تخصیص خورد، بعد تخصیص دایره این عام مخصص چطور میشه؟ این دایره این اکرم العلمای تخصیص خورده با مخصص اول چی میشه؟ دایرهش میشود علماء عادل نحوی و غیر نحوی، یعنی همه عدول رو میگیره، اولا همه عدول تحتش هستن، حالا چه عدول نحوی چه غیر نحوی، حتی فساق هم یه سریاشون هستن، ولی اون فساقی که نحوی نباشن یعنی فساق غیر نحوی، اینا هم حتی توی دایره عام مخصص میمونن. پس علمایی که فاسق نحوی نباشند، اینها علمایی که فاسق نحوی نباشند اینا تحت عام بعد تخصیص هستن. بله، پس علمای عادل و علمای فاسقی که نحوی نیستن اینا تحت عام هستن. خب این نسبت به دایره عام مخصص. از اون طرف دایره اون یکی خاص، خاص دوم، اونم روشنه دیگه، میگه آقا لا تکرم فساق العلماء، اون پس موردش کجاست؟ فساق علماء، علمای فاسق، که البته این هم از این جهت عمومیت دارد، علمای فاسق اینا نباید اکرام بشن، چه نحویاشون چه حتی غیر نحویاشون. خب پس حالا دایره ها رو به نبع اون خصوص من وجه تو ذهنمون ترسیم کنیم. ما یه دایره ای داریم برای عام مخصص و یه دایره ای داریم برای اون مخصص دوم که یعنی لا تکرم الفساق من العلماء. خب اما دایره عام مخصص گفتیم هم علمای عادل نحوی و غیر نحوی رو میگیره، یعنی همه عادل ها، همه عادل ها تحتش هستن، چه نحوی چه غیر نحوی، و هم علمای غیر نحوی فاسق رو میگیره. خب ماده افتراق کجا میشه؟ ماده افتراق از ناحیه عام مخصص، یعنی اونجایی که فقط تحت عام مخصص است و اون خاص مخصص دوم مثلا تعرضی نسبت به اونجا نداره. خب اون ماده افتراق کجاست؟ ماده افتراق میشن علمای عدول، هم از نحوی و غیر نحوی، اینا میشن ماده افتراق از این ور. چرا؟ چون نسبت فقط این عام مخصصه که شمول نسبت بهش داره و متعرضشه و میگه وجوب اکرام دارن، اینا علمای عدول وجوب اکرام دارن، چه فاسقا، چه نحویاشون چه غیر نحویاشون. اما لا تکرم الفساق من العلماء اصلا تعرضی نسبت به اینا نداره. چرا؟ چون فقط فساق از علما رو بیرون کرده، به عدولشون کاری نداشته، عدول رو نگفته اونا رو اکرام نکنید. از اون طرف ماده افتراق از ناحیه مخصص دوم کجاست؟ یعنی جایی که فقط مخصص دوم اونو میگیره و میگه اکرام نکن، ولی عام مخصص دیگه اونجا رو نمیگیره و اونجا رو نمیگه اکرام کن، بعد تخصیصش دیگه نمیگه اونجا رو اکرام کن، اون کجاست؟ علماء فاسق نحوی. علماء فاسق نحوی این تحت عام مخصص اصلا نیست و فقط تحت چیه؟ تحت مخصص دومه. علماء فاسق نحوی چرا تحت مخصص دومه؟ روشنه دیگه، چون مخصص دوم مطلق عالمهای فاسق رو میگیره و میگه اکرام نکنی، که حالا فاسق های نحوی هم از جمله اونا هستن. ولی چرا این تحت عام مخصص نمیره؟ چون عام مخصص تخصیص خود دیگه با مخصص اول، و نحویه های فاسق از تحتش بیرون رفتن. پس نحویه فاسق از تحت او بیرونه، فقط تحت چیه؟ فقط تحت همون مخصص دومه. خب این ماده افتراق ها روشن شد. ماده اجتماع کجاست؟ ماده اجتماع میشه علماء غیر نحوی فاسق، که علماء غیر نحوی فاسق، علمایی که فاسق هستن ولی غیر نحوی هن. چون فاسقن تحت این مخصص دوم هستن و مخصص دوم میگه اینا رو اکرام نکنید چون فاسقن. اما از اون طرف چون اینا علمای فاسق هستن ولی نحوی فاسق نیستن، و مخصص دوم فقط، مخصص اول فقط کدوم موارد رو از تحت اکرم العلماء خارج کرده بود؟ فقط علمای نحوی فاسق را، جماعت من فساقهم، فقط نحوی های فاسق رو خارج کرده بود، ولی غیر نحوی های فاسق نه. لذا غیر نحوی های فاسق کماکان تحت اون عام مخصص هستن. لذا همین غیر نحوی های فاسق همچنان که تحت لا تکرم الفساق من العلماء هستن، یعنی تحت مخصص دوم هستن و مخصص دوم میگه اینا رو اکرام نکن، همچنان تحت عام مخصص هم هستن و عام مخصص میگه اینا رو اکرام بکن. خب اینم میشه ماده اجتماع. حالا صحبت سر اینه، مرحوم شیخ میفرماید که فلا مجال لتوهم تخصیص العام بالخاص اولا ثم جعل النسبت بینهو، یعنی بین این عام که تخصیص خورد و بین خاص دوم، وقت نسبت اینا رو قرار بدیم چی؟ عموما من وجه، که توضیحشو دادیم دیگه. و هذا امر واضح که نبهنا علیه در باب تعارض در بحث انقلاب نسبت. خب اینم ایراد اول با کر و فرهایی که داشت، و دیدید که ایراد اول دفع شد نهایتاً، و تلاش های این بنده خدای متوهم که میخواست دو مرتبه نسبت رو عموم خصوص منوج کنه و ماده اجتماع رو بگه آقا تعارضا و تساقطا و رد الى اصل چی؟ عدم حجیت، عدم حجیت زنون. این تلاش های این آقای متوهم رو هم جواب دادیم، لذا نهایتا این ایراد دوم دفع شد. چرا؟ خلاصه کلام شیخ این شد که چون نسبت مفهوم آیه نبه با آیات ناهی عن العمل به زن نسبت اون خصوص مطلقه نه من وجه، و حالا که مطلقه لذا مفهوم آیه نبه مخصص اون آیات ناهیه خواهد بود. خب این نسبت به چی آقا؟ نسبت به ایراد اول. اما ایراد دوم، و منها ان مفهوم الآیه لو دل على حجیت خبر العادل لدل على حجیت الاجماع الذي اخبر به سید المرتضی و اتباعه. چرا؟ چون به هر حال اینم یه مدل خبر واحده دیگه، خبر عادلن، اینا هم یه عده عادلن که دارن خبر میدن. خبر به چی میدن؟ لانهم عدولون که اخبروا به حکم الامام علیه السلام به عدم حجیت الخبر، خبر دادن به این که آقا امام فرموده خبر عادل حجت نیست. خب اگر خبر عادل به حکم مفهوم آیه حجت باشه، تیشه به ریشه خودش میزنه. اگه مفهوم آیه، اگه آیه مفهوم داشته باشه و بیاد خبر عادل حجت کنه، خب خبر عادل به محض اینکه حجت بشه، یکی از خبر عادل هایی که باید حجت بشه خبر سید مرتضای عادله، خبر سید ابن زهره عادله، خبر ابن ادریس عادله، که اینا چی میگن؟ اینا خبر دارن میدن به این که، حالا البته ابن ادریس رو نمیدونم، ولی سید ابن زهره و سید مرتضی این دو بزرگوار ظاهرا ادعای اجماع کرده بودن، و تو ذهنم هست مرحوم طبرسی هم ادعای اجماع کرده بود. خب اینها ادعای اجماع دارن میکنن بر چی؟ بر این که آقا خبر عادل حجت نیست. خودشون هم یه ادعا عدولن که این خبر رو دارن میدن. خبر به چی دارن میدن؟ با این نقل اجماعشون در حقیقت دارن خبر میدن از این که امام معصوم اینو فرموده. وقتی که اجماع دارن ادعا میکنن و نقل میکنن برای مطلب که چی؟ که خبر العادل لیس به حجه، میگن این مطلب اجماعیه. وقتی که میگن این اجماعیه، یعنی رأی معصوم اینه، پس دارن از رأی معصوم خبر میدن. خب خودشون هم که یه عدولن این خبر رو دادن. آیه نبأ هم که داره میگه خبر عادل ها حجته، خب یکیش هم همین خبر عادل سید ابن زهره، این هم میگه خبر عادل دیگه، که این چی داره میگه اون وقت؟ این داره میگه خبر عادل ها حجت نیست. پس مفهوم آیه نبأ اگر بیاد و حجت خبر عادل اثبات کنه، به عبارت اصح اگه آیه شریف نبأ مفهوم داشته باشه و بخواد خبر عادل حجت کنه، لازمش حجت نشدن خبر عادل میشه و تیشه به ریشه خودش میزنه. این اصل ایراد دوم. مرحوم شیخ میفهمد و فساد و حاضر ایراد او زهمن انگو بیان، خیلی واضح تره، ولی با اینکه واضح تر از اینه که اصلا بخواد وجه فسادش گفته بشه، ولی با وجود اینکه ایشون میفهمد او زهمن انگو بیان، مفصل اینو جواب خواهد داد. خب اولا ایشون میفهمد از بعد الغز، اما ذکرن و سابقا، اولا که ما از اساس قبول نداریم که آیه نبأ اجماع منقول رو بگیره. اجماع منقول رو یعنی کسی که ادعای اجماعی رو میکنه، یه عادلی بیاد ادعای اجماعی رو بکنه، به نظر ما این آیه نبأ نمیتونه با مفهومش اینا رو حجت کنه که شما بگی آقا اگر آیه نبأ اومد خبر عادل رو حجت کرد چه اتفاقی میفته؟ پس لازمش این میشود که خود خبر سید مرتضای عادل و اینا هم حجت بشن و اون وقت کار خراب میشه و تیشه به ریشه خودش میزنه. نه آقا، از اساس ما میگیم آیه نبأ مفهوم داره و خبر عادل حجت میکنه، اما یه خبر عادل های خاص. اون خبر عادل های خاص کدوم خبر عادل ها هستن؟ خبر عادل حسی که مرحوم شیخ اوائل بحث اجماع منقول اینو مفصل توضیح داد که آیه نبأ فقط خبرهای حسی رو میگیره. ابتدای بحث اجماع منقول اونجا اینو مفصل توضیح داد. خب اگر فقط خبرهای حسی عادل رو بگیره، اجماع منقول یک خبر حدسی از رأی معصومه. اینها با وجود این مثلا فتاوای متراکم فقها، حدس میخواد براشون ایجاد بشه که رأی معصوم اینه. راحت میفرمایید؟ حالا یا حدس ایجاد بشه یا از باب لطف، که اونم باز یه مدل بحث حدسی حسی نیست، از باب لطف بیان بگن آقا چون عرضم به خدمتون همه فقها ها نمیان بر یه مطلب خطا اجتماع کنن و حضرات سکوت کنن، حضرت بخواد سکوت کنه، لذا این کشف کنه که حضرت حتما موافقه، یا از باب لطف. یا نه، ممکنه از باب لطف هم نباشه، همچنان که سید مرتضی یه عمری مبنای لطف داشت ولی اواخر عمرشون برگشت از این مبنای لطف. از باب عرضم به خدمتون اجماع دخولی هم اگه باشه، ولی باز هم حسی نیست. آقا اجماع دخولی که حسیه؟ میگیم نه. چرا نیست؟ چون تحصیل خود اجماع توسط اینها صورت نگرفته که لااقل ما بیایم بگیم آقا اینا تحصیل اجماع کردن و امام رو هم در بین مجمعین احراز کردن و دیدن، ولو اجمالن، ولو دقیقا نشناسن امام رو، ولی دیدن آراء فقهای مثلا امامیه در این عصر همه اینه. یکی از فقهای امامیه هم که افقه فقها باشه، اعلم علما باشه و اصلا مبین احکام الهی باشه، خود امام معصومه، که حالا اصلا تعبیر فقیه اصطلاحی نباید در مورد حضرات به کار برد، اونا چون اجتهاد و اینا که نمی کردن، اونا وصل بودن به اون منبع اصلی. خب لذا اعلم علما ایشون وقتی یعنی که حضرت باشه، ایشون هم در بین مجمعینه، ولو من نشناسم، یه اجماع دخولی حسی. این اتفاق نمی افتاده. مرحوم شیخ کلی زحمت کشید تو همون مباحث اجماع منقول که خوندید اینو ثابت کرد که اینا اصلا تحصیل اجماع به اون شکل نمی کردن، که اینها اجماعاتشون علل قاعده بوده. همین که مثلا می دیدن یه قاعدهی در بین فقها هست و فقها قبول دارن، می اومدن اینو تطبیق بر صغریات می دادن، می گفتن پس حتما باید اینجوری باشه. این که فقهای ما زن رو قبول ندارن برخلاف عامه که اصول مثلا بناشون بر زنه، اجتهادشون مبتنی بر زنه، امامیه نه، زن رو قبول ندارن، رضا همینو کافی میگیرن. برای چی؟ همینو کافی میدونن و میگیرن برای اینکه برگردن بگن آقا پس علمای ما بل اجماع خبر واحد رو قبول نداره چون اونم یه زنه. اجماعات اینا اینقدر واقعا آبکی بوده. مرحوم شیخ انصاری خیلی زحمت کشید اینا رو اثبات کرد. و مثالای متعدد آورد از ابن ادریس، از سید مرتضی، دیگران. واقعا اجماعات اینقدر عرضم به خدمتون به همین راحتی همین تعبیر رو من میتونم بکنم، خیلی اجماعات سستی بوده. ولذا شما میبینید اصلا یه بحثای یه چیزای عجیب غریبی میبینید، آقا تو یه مسئله واضح دو نفر اجماع متخالف دارن ادعا میکنن، شیخ یه جور داره ادعا اجماع میکنه، استادش سید مرتضی یه جور دیگه داره ادعا اجماع میکنه. خب اینا یعنی چی؟ معلومه که آقا هیچ کدومشون از سر تتبع نبوده، و الا شیخ مثلا نمیدیده سید مرتضی رو که قبول نداره، راحت میفرمایید، یا سید مرتضی خود اساتید خودش رو نمیدیده، شیخ مفید و دیگران رو نمیدیده که خبر واحد حجت میدونن. به هر حال معلومه اینا ادعای اجماعی یه مقدار آبکی بوده، شلوولی بوده، سستی بوده، و اصلا از سر تتبع اینا نبوده، از سر حدس بوده همه اینا. و ما هم قبلا گفتیم که آیه نبأ مفهومش اصلا تعرضی نسبت به اون اخبار حدسی نداره و فقط اخبار حسی رو متعرضه. خب لذا می فرماید که و فساد حاضر ایراد او زهمن ان یبین از بعد الغز اما ذکرنا سابقا، که تو همون مباحث اول مباحث اجماع منقول گفتیم که حالا چی گفته بودیم، چه بحثایی گفته بودیم، فی عدم شمول آیت نبأ للاجماع المنقول، چون گفتیم اجماع منقول حدسیه، حالا اینکه آیه نبأ مفهومش فقط حسیاتو میگیره. بعد از غزه این مطلب، از این مطلب حالا کوتاه بیایم که خود این مطلب کارو تموم میکنه، همین یه مطلب کارو تموم میکنه. حالا مثلا حالا برفرض از اینم بگذریم، مرحوم شیخ خیلی داره کوتاه میاد، از این بگذریم. و بعد الغزه ان اخبار هؤلاء معارض به اخبار شیخ. ببینید اولا مرحوم شیخ تو وهله اول مختزی رو زد، اصلا ما مختزی برای شمول آیه نبأ نسبت به اخبار سید مرتضی و اتباعش قدس الله ارواحهم نداریم، مختزی نداریم. چرا؟ چون اونا حدسی هن، حالا که آیه نبأ از اساس فقط حسیات میگیره. پس فقد مختزی این، یک. دو، وجود مانع. مانع هم داریم. وجود مانع یعنی چی؟ خب مانع هم این است که برخی دیگه مثل مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع بر حجیت خبر واحد رو کردن. پس اگر بنا باشد ما از اشکال اول هم صرف نظر کنیم و بگیم مفهوم آیه نبأ حتی خبرهای حدسی رو هم شامله و خبرهای حدسی عادل رو هم حجت میکنه، اونجا بازم مشکلی برای ما لازم نمیاد، پیش نمیاد، به این جهت که تا خبر امثال سید مرتضی اینها میخواد بیاد چیکار کنه؟ میخواد بیاد تیشه به ریشه این مفهوم آیه نبأ بزنه و خبر عادل رو غیر حجت کنه و بیاد اثبات کنه که آقا رأی معصوم بر چیست؟ بر عدم حجت خبر عادل است. تا میاد این کارو بکنه با مانع مواجه میشه، و اون مانع چیه؟ خبر شیخ طوسی عادل. به چی؟ به این که اتفاقا خبر عادل حجت است و رأی معصوم بر چیه؟ اجماع منقول شیخ طوسی کاشف از رأی معصوم است. به چی؟ به این که خبر عادل حجت است. پس سید مرتضی عادل میگه رأی معصوم این است که خبر عادل حجت نیست، شیخ طوسی عادل میگه نه، رأی معصوم اینه که خبر عادل حجت است. ازا این دوتا با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. پس باز هم آیه نبأ با اون مفهومش که میگه خبر عادل حجت است به مشکلی بر نمیخوره. لذا میفهمد و بعد الغز ان اخبار هؤلاء معارضون به اخبار شیخ قدس سره، که شیخ میگفت آقا نه، اجماع بر چی داریم؟ بر حجیت. از اینم تازه بخوایم صرف نظر کنیم، پس تو الان دوتا جواب دادیم که همین دوتا جواب خودشون به تنهایی کافی بودن دیگه. ولی حالا از این دوتا جوابم ما بخوایم غز نظر کنیم، تازه نقول انه لا یمکن دخول هذا الخبر تحت الآیه، مسلما این خبر سید مرتضی و اتباع او نمیتواند مشمول مفهوم آیه نبأ بوده باشد. حالا این خودش چرا، به چه نکته ای؟ مرحوم شیخ سه تا مطلب، یه اولا، یه ثانیا و یه ثالثا، برای اثبات این میخواد ذکر کنه که آقا چرا به هر صورت حتی غیر از اون دوتا نکته قبلی ها، اون دوتا نکته اصلا هیچ، اونا رو بذارید اصلا کنار، میخواییم بگیم علا ای حالن این خبر سید مرتضی و اجماع او بر عدم حجیت خبر باید نمیتونه مشمول آیه شریفه باشه، مفهوم آیه باشه. این سه تا نکته دقیق داره که حالا انشالله میذاریم برای جلسه آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.